بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در آستانه ولادت پرنور و سعادت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هستیم. این عید پربرکت و پرمیمنت را برای همه شما تبریک میگم. اسعد الله و ایامکم. ضمن بحث اخلاقی که با شما عزیزان داریم و به مناسبت هم یک یادآوری کوتاه از بحر و اقیانوس فضائل حضرت صدیقه طاهره، امام عسکری سلام الله تعالی علیه در کتاب عالم العوالم می فرماید نحن حجج الله على خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. حضرت صدیقه طاهره حجت الحجج حجت الحجج حجت حجاج الله هست. و در باره اوصاف حضرت صدیقه طاهره هم نکته دیگری بگم، اوصاف و القاب زیادی دارد، ده ها نزدیک 60-70 تا لقب یا وصف برای حضرت صدیقه طاهره گفته شده و اعلام شده. بر اساس تعبیر طلبگی کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، هر لفظ باری دارد، بار معنا دارد. اون همه الفاظ و اوصاف همشون بار کمالی و جمالی دارد که متعلق به حضرت زهرا. اما نکته اینجاست، دو تا اسم برای حضرت صدیقه طاهره بس گفته می شود که اصلی هست، به عبارتی دو تا اسم هست، بقیه اوصاف. اسم زهرا و فاطمه هست، بقیه اوصاف هست. اسم هم که گفتم برای شما نکته دیگری دارد، عباد خالص خدا شباهت دارد در حد قابلیت امکانی با پروردگار خودش. خدای متعال که جسم جلال و جمال دارد، فاطمه و زهرا، زهرا یعنی اسم جلال و فاطمه زهرا یعنی جمال، فاطمه یعنی جلال. معنای جمال یعنی پرتو و فروزی در سطح جهان هستی، معنای جلال که انقطعت عن النقائص، جلال و جمال است. حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، نکته سوم هم بگم، از همین نکته سوم یه روایتی از حضرت صدیقه طاهره براتون بخونم و معنای آن را هم توجه کنید. نکته سوم این است که در بحث‌ها گفته می‌شود، در بحث‌های تربیت اخلاقی، که انسان دو نوع طهارت دارد، طهارت ظاهر و طهارت باطن. طهارت ظاهر انسان اعتراف به شهادتین هست: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و طهارت باطن دارد. طهارت باطن آدم عبارت است بیانش و کلمه‌اش عبارت است از ولایت اهل بیت. ولایت مطهر باطن آدم. در زیارتنامه حضرت صدیقه طاهره می‌خونیم: قد طهرنا بولایتک. طهارت باطن آدم و شعارش و کلمش هم کلمه نورانی که تطهیر آفرین است، باطن آدم رو تطهیر میکند، شهادت ثالثه است: اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. البته در این شهادت چون ما طلبه هستیم به خاطر سرما و اینا جمعیت هم نشب محدودتر هست، ولی خب کیفیتش بالاتر. بعضی از عزیزان تشریف دارن که بسیار هم مناسب است این بحثا در حضور عزیز ما جناب آقای رضایی. برای شما بگم در باره حدیثی که از حضرت صدیقه طاهره میخواستم یادآور بشوم، عنایت کنید حدیث کوتاه است، ولی حس کنید که نوری است که همیشه در اختیار آدم نیست. کتاب دلائل الامامه صفحه 76، حضرت صدیقه طاهره میفرماید: خیارکم الینکم مناکبتن و اکرمکم لنسائکم. دو فراز داره، یه فراز نسبت به خود آدمه، یه فراز نسبت به همسر آدم، یعنی خانم که این ایامو بهش میگن روز ولادت حضرت صدیقه رو اسم گذاشتن، چقدر زیبا روز زن. فراز اولی که میفرماید خیارکم الینکم مناکبتن. مناکبت از به اصطلاح طلبگی صیغه مبالغه است، مادهش نکبت، گرفتاری. و بهترین شما کسانی است که در گرفتاری ها نرم خو و بر اعصاب خودش مسلط باشد، به قول عوام از کوره در نرد. یک دستوری است که راه زندگی را برای آدم هموار میکند. چرا؟ برای اینکه دنیا که پیچ و خم دارد، گرفتاری دارد، مخصوصا با حضرات بانوان یک گرفتاری مستمری است، قابل حل هم نیست. یه چیزی است که طبیعت بر دوش انسان گذاشته است، نمیشود. خب چه کار کنم؟ چه فرمود؟ الینکم، آرام ترین فرد شما، نرم خوترین شما، ترین شما در برابر گرفتاری ها و نکبت ها. اگر زندگی به ما وضعیت مطلوبی نداشت، اگر حوادث برای ما برخورد منفی داشت، گرفتاری پیش آمد، بیماری، کسانی به ما تعرض کردن به ناحق، کسانی برای اذیت و آزار داخلی و خارجی، منظور داخلی داخل خانه، خارجی جامعه، ما داخل و خارج دیگر رو کار نداره، از اینجا شروع میکنیم. اگر در داخل خانواده گرفتاری آمد، نقنق مستمر، اشکال مداوم، هر کاری که بکنید قناعت حاصل نشود و اشکال پشت سر اشکال. راهش چیه؟ راهش اینه که در برابر همه این گرفتاری ها خیار و خوبان شماییست آرامشتون حفظ کنید، نرم خوب باشید. کسی اگر به شما یک دستور عملی براتون بگم، اگر کسی آمد به شما اشکالی کرد، دستور عملی را از امام صادق نقل کنم. امام صادق سلام الله تعالی علیه یه وقتی یک کسی آمد پیش امام صادق، عرض کرد که آقا اون فرد، فرض کن اتباع احناف، به شما همچه حرف ناروایی میزند، به شما وصف ناقصی به کار میبرد، شما را غیبت میکند و دارد میگه. امام صادق سلام الله تعالی علیه فرمود اگر اون عیبی که به من نسبت داده، اگر من اون عیب رو دارم، از خدای متعال میخوام خدا اون عیب رو از من بردارد و از گناهان من عفو کند، خدا منو مغفرت کند. و اگر اون کسی که تهمت زده باشد من این عیب رو ندارم، خدا اونو مغفرت کند، خدا اونو ببخشد. این نرم خوندن در گرفتاری این است. نکته سومش مونده، سومش اینه، آقا تو که آمدی برای من سخنچینی کردی، کار اشتباهی کردی و خودتو از نظر من انداختی، یعنی متلبس به فسق هستی. ببینید برنامه طلبگی از این قرار هست. این معناش می شود الینکم مناکبتن، نرم خودترین شما در گرفتاری ها. گرفتاری های متعددی دارید و نکته ای را علمی به اصطلاح شما که قسمت شما جوان هستید، روانشناسی، گفته می شود که اگر انسان خشونت به خرج بدهد، خشونت در حقیقت به طور ناملموس خودزنی است. اول به خودش ضربه می زند، به اعصابش ضربه می زند و دیگری رو هم ناراحت بکنه. بنابراین از گفته می شود که هیچ کاری از خشونت ساخته نیست. خشونت برخورد خشن و ناراحتی و بیقراری در برابر گرفتاری ها مشکل و حل نمی کند. راه حل همان است آرام المؤمن کل جبل راسخ، با آرامش. تمام ضرب المثلی داریم که بعضی از عزیزان اون ضرب المثل را حفظن که چه گرفتاری ها آمده از تا برود، نیامده از تا برود. ناراحتی معنا ندارد، بیقراری معنا ندارد. روایتی را که از حضرت صدیق طاهر نقل کردم برای شما، فراز بعدیشو نگفتم، اکرمکم لنسائکم، به مناسبت روز زن که ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه، اکرمکم یعنی صاحب کرم ترین فرد شما کسی است که اون کسی است که کرمش در حد بالا شامل حال همسرش باشد. در حد ممکن شما روز زن هدیه اینا چیزی میرید برای خانمتان و همینطور یه تقدیری میکنید، یه خوشوبشی میکنید برای اینکه گرامی ترین فرد کسیست که نسبت به همسرش از کرم استفاده کند، از برخورد با با محبت و مهر. این دستوریست از حضرت صدیقه و در حقیقت رعایت کنه. یکی از فرازهای اصلی آداب طلبگی در طول تاریخ، یکی از فرازهای اصلی ادب طلبگی چیه؟ برخورد خوب متواضعانه با همسر. در تاریخ طلبگی و اهل علم داریم که اهل علمهاییست که تو سر خوره، به اصطلاح عوام تو سر خوره خانمشه و در برابر خانمش عناد، لجاجت، خشونت ازش دیده نمیشود. برای آرامش شما میگم، هر چیزی، هر خشونتی که از همسر دیده باشید بر اساس سیره اهل علم و علما و واقعیت به دل نگیرید. گفته میشود که سر و صدای خانم در داخل خانه مثل جیگجیک گنجشکه، اصلا معنا ندارد. به دل را نرید. بعضی ها موضع میگه انگار بگید با اسرائیل طرف هست. خانمه دیگه باید بسازید، حرفشو به دل را ندید. بگرد میگه حق با شماست، تمام شده رفت. مدعی گر رگ گردن به جدل گنده کند، نیمه تسلیم برایش بنه، خاموشش کن. تسلیم شمایی. اما نکته ای که به مناسبت بگم، شبهای ولادت حضرت صدیقه تا آنهایی که به جای رسیده ان فقه های کبار مثل شیخ اعظم انصاری قدس الله نفسه الزکیه، که در تاریخ علم ما در اصول یک مقطع داریم بهش میگیم مقطع تطور، تطور اصول. چیزهای قبل از زمان شیخ انصاری بود که بعد از شیخ انصاری دگرگون شدش، شد تطور، مقطع تطور. از باب مثال اجماع مدرکی، قبل از تطور ما اجماع مدرکی نداشتیم، بعد از تطور و همینطور شهرت زن برون الی آخر. این کار نداریم. شیخ انصاری که تا اینجا رسیده است، نکته اصلیش همون که گفتم ولایت اهل بیت، که حرم اهل بیت که میرفتی چی؟ زیارت و اینا. از جمله عتبه در حضرت ابوالفضل رو میبوسی، میگفت من میبوسم تا دیگران ببینند و ببوسم. شیخ انصاری میشه کسی که به جای رسیده است. تاریخ تجربه قطعا ولایتش بوده. خود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیش، من خودم میدیدم در نجف هر شب حرم مشرف بود، حرمش قطع نبود. بنابراین اونگهی توسل برای شما شاید گفتم یا جلسه دیگه، ما سه مرحله در سه نقطه توسل و توکل و تقرب با هم وصلن. ابتدا کار در ورودی توسل است، مسیر حرکت مسیر همراه با توکل، نهایت هم تقرب. سه نقطه با هم ارتباط داره. توسل به همه اهلوه جواب میداد اگر ما کم نیاریم، مخصوصا به حضرت صدیقه طاهره. یه حکایت رو بگم که عیناً از نجف برای شما نقل کنم. یکی از علمای بزرگی بود، از شاگردان تقریبا قدیمی سیدان استاد آیت الله عظما خویی، و به اسم آقای شیخ شیرازی داریم اینجا یا نداریم؟ نداریم. آقای شیخ علی اصغر احمدی، اگر کسی نجف بوده است، مدرسه آخوند خراسانی بود، کنار مدرسه آخوند خراسانی مدرسه به نام مدرسه بخارایی بود. ایشون اونجا متصدی مدرسه بود تقریبا، و در انتفاضه یعنی قیام آخری که علیه صدام انجام شد، توسط عمال صدام در مسجد از پله های در قبله حرم که میرفت بالا نرسیده به مسجد هندی که مسجد معروف هست به شهادت رسید. این شیخ علی اصغر احمدی از بزرگی منم دیده بودم، سن و سالش از من خیلی بیشتر بود. در نجف طلاب می اومدن از کشورهای عربی، از جمله از عربستان سعودی هم می اومد. اونجا دیگه در مدرسه در حوزه باز بود، بررسی نبود، کسی را شناسایی نمی کرد، معرف نمی خواست، درس بخونید امتحان برید تمام. یک تن از طلابی از حجاز هم هست، از منطقه قطیف و احسا که منطقه شیعه نشین هست، از مدینه منوره هم عده کمی هست. در هر سر یک طلبه از همون عربستان سعودی از حجاز بود، با این آقای احمدی خوب هم نشین و عیاق و جلسات، و در جلسات خوب تولا و تبرا را خوب گوش داده بود دیگه، تبری به اصطلاح درستش تبری را تا اون آخرش هم شنیده بود. شیخ آقای احمدی گفتش که رفتم مدینه برای زیارت حج، یه مرتبه همون دوستمانو دیدم، عالم و روحانی و مدینه منوره، گویا خوشحال شدم که دوست عزیز ما که در نجف بود الان میبینمش و باعث خوشحال. از من دعوت کرد، منو برد در یک جایی، وقتی که وارد اون خانه شدم اتاق دیدم جمع از فجره و فسقه و وهابیت نشسته اند. یه مرتبه این آشنای من طلبه‌ای که در نجف بود گفت خوب آشق علی اصغر عجب جسارت میکردی، رفض میکردی، الان به دام ما افتادی، تک 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 کنیم تا ثواب گیره من بیاد که اینقدر رفضی داشتی و لعن داشتی و تبری، به حسابت میرسه. دیدم که دیگه هیچ علاجی ندارم، مطلب تمام گفتن و دیگه جایی نبود که بحث کنم که تو دوست منی، تو که طلبه بودی چرا اینطور. دیدم نه، این آدم خودش فاسد بوده و آمده و الان من هم به دام انداختم. گفتم یه تقاضایی میکنم، حالا دیگه اختیار با شماست، این تقاضای منو جواب بدی، دیگه هر چی خواستی اختیار با شماست. گفت بگو تقاضاتو. گویا اختلاف کردن، بعضیش گفتن تقاضاشو چی میکنه، بریزید یه تکه تکش کنیم، بعضیش گفتن خوالا بذار یه تقاضاشو هم گوش داده باشی چی میشن. گفتم تقاضای من این است که من اجازه بدید پشت بام این خانه برم دو رکعت نماز بخونم و بر میگردم. ای تو نماز میخوانی کافر رافضی؟ نماز بخونم. اجازه دادم، رفتم پشت بام خانه رو به طرف حرم قبر ناپیدای حضرت صدیقه طاهره، یا فاطمه الزهرا دل افسرده توسل نکند پس چه کند، ای دوای دل افسرده ما یا زهرا. یک توسلی کردم که دیگه آمدم اینجا، من دار و ندارم، ولایت و دفاع از حریم ولایت است، بانو در کنار شما، شما و عنایت شما. اینو گفتم و جمعش کردم آمدم به طرف شهادت، دیگه راهی دیگه ندارم. از پشت بام خانه باور کنید سندش صحیح هست، حسنه است، چون من شیعه هستم، سند صحیح هست، سندی درستی. از پشت بام خانه از پله ها که پایین آمدم وسط حیات که رسیدم، دیدم حیات خانه خودم در نجف اشرف. صلوات خط کنم. خب میگم پنج دقیقه دیگه هم وقت دارید، حوصله کنید، پنج دقیقه دیگه هم با شما بگم. توسل قطعا جزء وسائل و عنایت هاست، جزء طرق نجات بندگان خداست و جزء فرهنگ اصلی طلبه ها و اهل علم هست. اهل علمی که روحیه توسل نداشته باشد یا کمتر از توسل استفاده کند قطعا ضرر کرده است. لذا از طریق توسل به اهل بیت، مخصوصا به حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، یک دونه ذکر رو یه وقتی گفتم تکرار بشود ای نداره، یک ذکر تجربه ای صلوات اکبر. صلوات اکبر همون برای شما گفتم زمان، صلوات اکبر همون اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و الان اعداها عفوا و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علموک و الان اعداهم به عدد ما احاط به علموک. این ذکر 18 مرتبه بر اساس عمر مقدس حضرت صدیقه طاهره ذکر بکنید، در وسطش حاجتتون رو ذکر کنید، دوباره همین ذکر رو 18 بار تکرار کنید. شک نکنید که این ذکر عروج میکند، بالا میرد. الیه یسعد الکلم طیب، دعای مستجاب یس صعود کلمه طیب هست. کلمه طیب یک دو تا خصوصیت داره، یک در کلمه طیب از اسم معصومین استفاده بشود تا طیب و طهارت و طیبیت به طور کامل در کلمه باشد. دو، فردی که دعا می کند خودش از لحاظ خواستگاه دعا، یعنی زبان و بیانی که اون دعا را ذکر میکند باید طیب باشد. اگر شما بگید که ممکنه ما مشکلی داشته باشیم پس طیب نمیشد، نه، راه دارد، خداوند ارحم الراحمین هست. همونجا یک استغفاری بکنیم، بعد از استغفار اون اذکار رو بگیم، هم حاجات آدم برآورده می شود، هم خودم دیدم در منبعی که ذکر صلوات بر حضرت صدیقه طاهره حضرت رسول الله اعظم رو خوشحال میکنه، دیگه بالاتر از این نمیشه. خوشحالی حضرت رسول رحمت للعالمین، خوشحالیش چی آثار دارد؟ رحمت للعالمین که خوشحال بشه، ما زیر پوشش یا در شعاع رحمت خدای متعال قرار میگیریم. خدایا رحمت واسعت را شامل حال ما بفرما، توفیق عبودیت برای همه ما عنایت بفرما، گناهان ما را به کرمت ببخش و بیاموز، چشم ما را به جمال نورانی آقامان ارباب عالم هستی آشنا بفرما، پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح و توفیق عنایت فرما، علمای اعلام مراجع تقلید مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیافزا. اللهم افتح لنا بالخیر و اختم لنا بالخیر و اجعل عواقب امورنا خیرا برحمتك یا ارحم الراحمین.